من بگم که ما گفتگوهای زیادی داریم با ابراهیم صادقی، میخوایم صحبت کنیم، سرمربی سایپا که بالاخره در هفته سوم تیمش برد، اگر به مساویاش بخوایم اشاره کنیم با گل محسن مسلمان. در ادامه با آقای ربیعی هم تلاش میکنیم که صحبت کنیم، حالا اگه شد، و اینکه خبرنگار داریم هم در تبریز
مشهد و هم در تبریز،
هم در مشهد هم در تبریز. فکرم شهر خودرو صنعت نفت نیمه اولشون با مساوی به پایان رسید.
آره نتیجه رو بگم. آره دقیقا همینطوره، شهر خودرو صنعت نفت آبادان بازیشون در نیمه اول بدون گل مساوی به اتمام رسیدش و در بازی دو تیم
شما اینجا من اینجا زدوفونی کنم خواهم حسین ببخش من اینجا واقعا زدوفونی کنم
در بازی بین دو تیم زوبان و پیکانم جدالشون یک یک مساوی به اتمام رسیده. در نیمه اول میلاد جهانی برای تیم زبان موفق شده گلزنی بکنه و ابراهیم صالحی در دقیقه 32 گل اول بازی رو زده برای تیم پیکان. ابراهیم صالحی تو این فصل خیلی خوبه، میلاد جهانی هم که
میلاد جهانی هم خیلی آره انتقال خیلی خوبی بود برای
یه تقریبا پاس گل داد هفته اول، الان هم موفق شده گلزنی بکنه. دو تا بازی قبلی تیم رحمان رضایی بسیار قابل قبول بود، دو تا مساوی الان، ولی دوباره بخوان مساوی کنن براشون مشکل پیش میاد. اما مهمترین بازی که برگزار داره میشه امروز جدال بین نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس بود. یه تغییر بسیار بزرگ در ترکیب سرخپوشان به وجود اومده بود، اینکه وحید امیری رفته رو نیمکت، سیامک تو ترکیب اصلی مونده بود و بشار رسن اضافه شده بود به ترکیب. حالا همون سیامک نعمتی که مونده بود تو ترکیب در پنالتی که برای پرسپولیس به وجود اومد و حاصل شد، رو کار بسیار خوب مهدی عبدی و بشار حسن توپ رو زد به تیر و نتونست مثل بازی به صنعت نفت گل بزنه واسه پرسپولیس از اون نقطه پنالتی. فکر میکنم که نه، قطعا سومین پنالتی بوده که در این فصل از دست رفته و دیروز هم ما دیدیم که ساسان انصاری پنالتیشو زد به تیر تا یه جورایی جدیدن بازیکنان نشون بدن نشونگیریاشون مثل قبلا دقیق نیست.
آقا شما این پیرانه آرژانتینی که تنتون هست همون شماره 10ه؟
نه شماره نداره و اصلا کلا من چون پشتنم دوستان میگفتن که به خاطر اینکه مثلا مارادونا رو خیلی دوست داری، من خب طبیعتا هر آدم فوتبال دوستی مارادونا رو دوست داره، اما برای من چون طرفدار تیم ملی آرژانتینم آرژانتینه مهمتره و اینکه اول باتیستوتا بعد مسی بعد مارادونا.
درست. فقط یه اشاره‌ای هم داشته باشم، مسابقه تراکتور سپاهان فردا ساعت 15:15 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار میشه.
بله حالا ببینیم که دوستان میتونن این کارو بکنن یا نه.
ارتباط داریم با شهر دوست داشتنی تبریز، آقای ملکزاده همراه ما هست، خبرنگار همکارمون. اصلا ببینیم از حال هوای اونجا و برگزاری بازی لغوش و در ادامه برگزاری فردای بازی هم اطلاعات داشته باشیم. آقای ملکزاده سلام.
امیر جان درود بر شما.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه همکاران از نتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصم. آقا امیر، بازی لغو شد به هر حال تحت تاثیر بارش برف، که به خودی خود بارش برف هم زیباست هم نعمت خداوندی است. یه نکته صحبت شده بود، مطرح می‌شد، این که چرا روی زمین کاور نکشیده بودن، علت چی بود؟
ببینید دیروز، از دیروز صبح که حالا هواشناسی اختار این بارش برف رو توی تبریز و کلان استان آذربایجان شرقی صادر کرده بود، هم کلان توی تمامی زمین‌های چمن نه آذربایجان شرقی شهر تبریز این کاورها کشیده شد. حتی باشگاه تراکتور زمین چمن تمرینش رو کاور کشی کردن، استادیوم بنیان دیزل همین اتفاق افتاد و ورزشگاه یادگار ما هم دیروز این اتفاق افتاد، کاور کشی کردن کامل و همه چیز دیگه مهیا بود که اگه حتی برف هم بیاد مشکلی وجود نداشته باشه.
بله.
مشکل اینجا بود که برف از حدود ساعت 11 صبح شروع کرد توی تبریز به باریدن، چون در حال استادیوم بزرگ هست و این مشکل وجود داره که اگر این کاورها به موقع از روی زمین برداشته نشه، از اون بر مشکلاتی برای خط کشی و گرم کردن بازیکن‌ها و اینها به وجود میاد. به خاطر همین ساعت 11 که برف شروع شد توی تبریز و ورزشگاه یادگار ما، یعنی برف باریدن گرفت، اون کاورها برداشته شده بود، ولی برف تا حدود اون کاورها تا حدود ساعت 10:30 کاملا روی چمن بود، ولی خب از اون موقع دیگه تقریبا برداشته شد. بعد اینکه برداشته شد برف شروع کرد به باریدن و همین موضوع هم دیگه باعث شد که، چون عرض کردم تعداد اون کاورها زیاده، زمین بزرگه، و اون برداشتن و پهن کردنش طول میکشه که نتونستن دوباره بکشن و به خاطر همین شاید وضعیتی بودیم که فکر میکنم عکس‌ها رو اینها رو هم دیدید و خودتون در جریان قرار گرفتید که اونجا چه وضعیتی بود. یه نکته‌ای هم که من بگم، داخل شهر تبریز به اون شکلی که توی ورزشگاه یادگارمون برف میومد نبود. داخل شهر تبریز یه اوضاع خیلی آروم‌تر، ولی خب با توجه به اینکه ورزشگاه یادگار ما در جریان هستید، کلا خارج از شهر و کلا انگار یه جای دیگه است و کاملا هم جایی هست که اطرافش باز هست و اینا، واقعا برف شدیدی اومده بود و تو اون وضعیتی که ما دیدیم واقعا امکان برگزاری بازی وجود نداشت.
درسته امیر جان. سوال دیگه‌ای که وجود داره اینه که ما حالا تصاویری دیدیم که آقای محرم نویدکیا و علیرضا منصوریان با هم دیگه صحبت کردن و اینکه حالا قرارم شده که بازی فردا به انجام برسه. اول راجع به این صحبتی که با هم انجام دادن و موافقتشون برای لغو بازی صحبت کن و همین که بازی به نظرت حالا با توجه به شرایط ورزشگاه فردا میتونه برگزار بشه یا اینکه حالا احتمال داره که دوباره عقب تر بیفته، راجع به این همین صحبتی داشته باش.
ببینید حوالی ساعت 3 بود که اتوبوس تیم تراکتور بلافاصله بعد از اون هم اتوبوس تیم سپاهان وارد ورزشگاه شدن. خب طبیعتاً هر دو سرمربی رفتن داخل زمین، یه بازدیدی از چمن و وضعیت ورزشگاه داشتن. اونجا یه سری آقای منصوریان، آقای نویدکیا یه سری صحبتایی با هم کردن. خب صحبتشون چنان خاصی هم نبود، به هر حال یک دوستان قدیمی بودن اونجا، یه صحبت خوشبشی کردن. آقای منصوریان همونطور که دیروز هم توی نشست خبری با آقای نویدکیا به قولی از راه دور خوش آمد گفته بود، با محرم صحبت کردن، بهشون خوش آمد گفتن. ولی خب لغو بازی با نظر مستقیم آقای بیژن حیدری داور مسابقه و ناظر انجام شد، بعد اینکه حالا بازیکن‌های تراکتور هم حتی وارد زمین شده بودن.
تمرین هم مثلا اینکه کردن
جان،
یه تمرین و نرم دوی هم مثلا اینکه داشتن.
بله نه، قبل از اینکه اون خبر لغو بازی قطعی بشه، بازیکن‌های هر دو تیم دروازه‌بانشون اومده بودن تو زمین برای گرم کردن، چون به هر حال هنوز مشخص نبود که بازی برگزار میشه یا نه. اما خب بازی لغو شد، داور بازی اعلام کرد که بازی برگزار نمیشه، بازیکن‌ها برگشت شد. دوباره بازیکن‌های تراکتور با نظر آقای منصوریان اومدن تو زمین، در حد 10 دقیقه 7 8 دقیقه به نرم‌دوی پرداختن که حالا چون دیروز هم امروز هیچ تمرینی دیگه نداشتن، بازی هم رفت برای فردا، اون آمادگی بدنیه رو داشته باشن.
بسیار خب، الان برف دیگه نمیباره اونجا، متوقف شده؟
نه حالا ببین، عرض کردم داخل شهر به اون شدتی که توی ورزشگاه بود اون برفه وجود نداره، اما خب ورزشگاه فکر نمی‌کنه، چون طبق چیزی که ما در جریان هستیم و پیش‌بینی هواشناسی فردا فکر نمی‌کنم قرار باشه که برفی بیاد. اما خب اگر هم به هر حال برفی باشه، فکر می‌کنم یه اون آمادگی توی ورزشگاه وجود داشته باشه برای برگزاری بازی.
خیلی متشکرم امیر ولی‌زاده، ممنونم، خبرنگار در تبریز، خدا نگهدار. نوید، به بازی دیروز هم اشاره کنیم، هر جایی که نیاز بود فکت بدی. ما میشنویم گلگهر سیرجان و فولاد 1-1 مساوی شدن، روند کاری گلگهر متوقف شد پیروزی یکی.
درسته، دقیقا همینطوره، بازی 1-1 مساوی شد ولی خیلی جدال قشنگی بودش. گلگهر تنها تیمی بود که 100 درصد امتیاز رو تا پایین هفته دوم به دست آورده بود، اما همونطور که گفتی مساوی کرد. گلگهر هیچ وقت نتونسته تا حالا فولاد دو تا لیگ برتر شکست بده. فصل گذشته یک برد برای فولاد و یک تساوی به بار نشست و اینکه جواد نکونام گویا فرمول جادویی خودش رو پیدا کرده، خارج از خونه مساوی میکنه، داخل خونه میبره. اونا تو بازی اول هم مقابل زبان دو دو کردن، ولی اتفاق جالب اینه که محمد سه تا بازی پشت سر هم برای فولاد تو وقت اضافه پنالتی گرفته شده که این دفعه سوم ساسان انصاری نتونستش کاری که مقابل زبان خودش انجام داده بود و شیمبا مقابل استقلال انجام داده بود رو تکرار کنه.
و سایپا و نساجی مازندران، سایپا یک بار صف نساجی رو شکست داد.
درسته، سایپا 5 دقیقه بعد از ورودش به زمین محسن مسلمان گلزنی کرد تا یه تعویض سلایی بشه واسه ابراهیم صادقی. فصل گذشته هم سایپا، حالا من با ابراهیم هم صحبت کردیم، بهش خواهم گفت، فصل پیش هم سایپا فوق‌العاده شروع کرد، سه هفته اول 7 امتیاز رو گرفتن، این دفعه هم تونستن خیلی خوب کار کنن، 5 امتیاز از 3 بازی، رتبه فکر کنم 4م فعلا.
درسته، سلام می‌کنیم به ابراهیم صادقی عزیز، سرمربی تیم فوتبال سایپا.
آقای ابراهیم سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای میر و مجری محترمتون، خیلی ممنون شما لطف دارید به من و خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم.
خیلی متشکرم. ما هم خوشحالیم. نوید استاد دایمی و من با شما صحبت میکنیم. آقای ابراهیم عزیز، بهتون تبریک میگیم پیروزی هفته سوم رو.
سلامت باشید. خیلی ممنون. خدا رو شکر تونستیم بازی که توی زمین خودمون بود رو ببریم و هدف اون رو همین بود. حالا بغیر از بردش که تونستیم 3 امتیاز رو بگیریم، به نظرم فوتبال خیلی خوبی بازی کردیم و خدا هم کمکمون کرد تونستیم برنده بازی باشیم.
درست آقا ابراهیم، متاسفانه مسئله و یک دغدغه بسیار جدی که مخصوصا برای کسایی که فوتبال ایران رو جدی دارن دنبال میکنن اینه که بازیایی که در تهران برگزار میشه برای سایپا و پیکان معمولا پخش تلویزیونی نداره و ما نمیتونیم ببینیم که چه اتفاقاتی دقیقاً رخ داده. باشگاه نساجی امروز یه بیانیه‌ای داده راجع به داوری دوباره صحبت کردن. حالا من گزارش‌ها اینا رو می‌خوندم، مسئله خاص و جالبی به چشمم نخورد که مثلا خبرنگارا مخابره کرده باشن از ورزشگاه. داوری چطور بود و آیا به نظرتون علیه نساجی بود یا خیر؟
تاثیر این، من تو کنفرانس خبری گفتم این خیلی بده که سعی می‌کنیم داورا رو تحت تاثیر قرار بدیم، بیانیه بدیم، مربی صحبت کنه، بازیکن صحبت کنه و بتونیم هفته بعد مثلا اگر یه اشتباهی این هفته واسه اون شده هفته بعد داور رو تحت تاثیر قرار بدیم. در این مورد من تو کنفرانس خبری قبل از بازی صحبت کردم. تو این بازی ما هم خوشبختانه باشگاهمون صحنه‌هایی که تیم نساجی اعتراض داشت و جدا کرده، هر صحنه‌ای که توپ توی محوطه جریمه ما میومد اینا به شدت اعتراض می‌کردن که پنالتیه و ما هم همه صحنه‌ها رو جدا کردیم. بمی‌کنم مثلا ظرف امروز و فردا توی رسانه این صحنه همه میاد و میبینن که هیچ پنالتی و هیچ اتفاقی صورت نگرفت، ولی خیلی بده و متاسفانه این از همین هفته از همین اوایل لیگ شروع شده. من در این مورد صحبت کردم، ما مربیامون نسلشون تغییر کرده، مربیای جوان اومدن. قرار بود ما بیایم بتونیم تغییر ایجاد کنیم، بتونیم فوتبال ایران رو یه تغییری توش ایجاد کنیم، ولی متاسفانه خیلی از ماها داریم تو همون مسیر قبل حرکت میکنیم، بیشتر داریم به هواشی میپردازیم به جایی که بیایم توی مسائل فنی پیشرفت کنیم و تیممون رو پیشرفت بدیم. ولی دوباره این مسائل خیلی بهش داره دامن میزنه و خیلی همه مربی‌ها دارن تو این زمینه بیشتر کار میکنن.
آقای ابراهیم، به مسئله فوق العاده مهمی اشاره کردی، میخوام دقیقا به همین برسم. متاسفانه انگار تبدیل به یک اپیدمی شده و یک تاکتیک شده که بیرون زمین حالا اونایی که رو نیمکت نشستن با فریاد، با حمله به سمت زمین، با جمله‌های مختلف داور رو میخوان تحت تاثیر قرار بدن. حالا شاید از ضعف داور رو از جوانی داور رو دارن سوء استفاده میکنن و همونطوری که شما گفتی انگار همه تیم‌ها دارن این کارا رو انجام میدن و بیشتر از اینکه به مسائل تاکتیکی و درون زمین برسن به کنار زمین دارن میرسن.
شما اگه فصل قبل رو مرور کنید واقعا ما از داوری ضرر کردیم. تو نیم فصل اول اون موقع برنامه فوتبال برتر یه آیتمی ساخت که چه تیمایی از داوری سود بردن و چه تیمایی ضرر. ما 6 امتیاز ضرر کرده بودیم و 1 امتیاز سود برده بودیم از داوری، یعنی در مجموع 5 امتیاز ضرر کرده بودیم. یعنی بیشترین تیمی که ضرر کرد از داوری که ما بود و تیم ما تو نیم فصل به جای که تو رتبه 9 وایسه تو رتبه 13 وایسه. در این مورد هم ما صحبت کردیم و گفتیم یه تیم جوونی بودیم، من اولین سال مربیگری بود، شاید این اشتباهات باعث می‌شد که کلا محو شم از مربیگری. در صورت اشتباهات داوری تو فصل گذشته خیلی پررنگ بود، الان من نمیگم شاید اشتباهات داوری باشه، ولی به نظر من بهتره که خیلی سعی نکنیم با این روش ها بخواییم نتیجه بگیریم. الان همه اومدن به این سمت که هر کی داده بیداد کنه نیمکتش، مثلا یه چند نفری داشته باشه که داده بیداد کنه. بدتر از همین شده که نیمکت ها با هم دعواشون میشه، بعد ما کنار خط شما داده بیداد میکنیم، سعی میکنی تیمتو تهیج کنی، یه جایی هم به داور اعتراض میکنی، برای اینکه بین نیمکت ها دعوا میشه دیگه. این اصلا یه چیزه.
دیروز هم این اتفاق افتاد؟
نه دیروز بین ما خیلی نبودش، یه بگومگوی کوچیک بین من و آقای فاضلی نبود، ولی بین نیمکت ها اتفاق افتاد، ولی خیلی اتفاقی بین نیمکت ها نبودش. ولی خب این داره پررنگ میشه دیگه توی فوتبال و همه سعی میکنن با اون حواشیه به نتیجه برسن. یه چیزی که باعث شده این اتفاقی بیفته به نظر من باشگاه هاست، مدیریت باشگاه ها. الان شما کنید هر تیمی که وارد لیگ میشه میاد یا اولش یا سهمیه بگیره. آخه چجوری الان چجوری مثلا تیم ما میتونه هدف اصلیش کسب سهمیه باشه با این تیم جوان و با این توان مالی؟
درسته.
میتونه آدم اهداف بزرگی داشته باشه تا یه چند سال بگه به اون اهداف برسم ولی باید واقع بین هم باشه دیگه. حالا اهداف بزرگ و جاه طلبی اینا خیلی خوبه، ولی واقع بین بودن هم خیلی.
آقای ابراهیم مهمه. احساس میکنم یه کمی مثلا عصبی هم هستی از این شرایط فوتبالی، درسته یا اشتباه میکنم؟
من فکر میکنم مربی ها تحت تاثیر قرار میگیرن وقتی فقط نتیجه مهمه.
بله.
یعنی همه آدم ها رو با نتیجه شون ارزیابی میکنن. واقعا کسی تو دو سال گذشته سایپا رو ارزیابی کرده که 15 تا بازیکن از رده های پایش وارد بزرگسالان کرده؟ کسی ارزیابی کرده که فصل گذشته 10 تا بازیکن تیم ملی امید داشته سایپا؟ همین الان که اردوی تیم ملی جوانان دعوت شده 3 تا بازیکنان ما تو اردوی تیم ملی جوانان هست. ما به کمک مدیریت باشگاه داریم به فوتبال ایران خدمت میکنیم. البته سعی میکنیم که نتایج خوبی هم بگیریم، ولی چیزای دیگه هم هست. به نظر من ما دستاورد خوبی داشتیم و اینجا جا داره تشکر کنم از مدیریت گروه خودروسازی سایپا و مدیریت باشگاهمون که تو این 2 سال خیلی حمایت کردن، ولی امسال هم روند سازندگیمون رو می‌خوایم ادامه بدیم، هم بتونیم فوتبال بهتری بازی کنیم و نتایج بهتری بگیریم.
انشالله که به عنوان نماینده تهران این اتفاق هم براتون رخ بده. آقا ابراهیم، فصل قبل من حالا توی خلال صحبتام گفتم، نمیدونم شنیدید یا نه، قبل از اینکه صحبتمون رو شروع کنیم گفتم که سایپا فصل گذشته هم تو سه هفته نخست موفق شد هفت امتیاز رو بگیره. الان هم تونستید شروع بسیار خوبی داشته باشید. خب فصل قبل همونطوری که شما گفتید اولین دوره مربیگریتون بود تو باشگاه سایپا، اولین فصل بود، بازیکناتون جوان‌تر از الان بودن، شاید به خاطر اینکه میتونم بگم بازیکنای با تجربتون کمتر بود و تیم دیگه افتاد توی روند نچندان خوب و تا مدت‌ها نتونستید ببرید تا اینکه تو این فصل دوم دوباره شرایط بهتر شد. این فصل دیگه این اتفاق رخ نخواهد داد ان شاء الله دیگه، درسته؟
همونطور که گفتید فصل گذشته ما خوب شروع کردیم، ولی واقعا بعد از 2 تا بازی که باختیم تیممون رو که فکر می‌کنم خیلی هم این مشکل بیشتر به خود من برمیگشت، نتونستیم از این شرایط جدا کنیم. خب تیممون خیلیش به نظرم شیب جوانگراییمون خیلی تند بود، یعنی تعداد بازیکن جوان ما خیلی زیاد بود. امسال سعی کردیم جوانامون رو حفظ کنیم، روند سازندگیمون رو داشته باشیم، ولی در کنارشون چند تا بازیکن با تجربه خوب اضافه کردیم که به نظر من بار ما روی با تجربه‌مون و خیلی موقعا جور جوانامون رو به زمین اونا میکشن و باید در کنار جوانامون چند تا با تجربه داشته باشیم که الگوهای خوبی واسه جوانامون باشن، هم از نظر فنی. خب میدونید واقعا یه مشکلی که توی فوتبال ایران وجود داره به نظر من بحث آموزش، ما شاید فقط به مسائل فنی تکیه میکنیم واسه جوانامون، ولی از چیزای دیگه غافل میشیم، از جمله اینکه جوانامون باید زندگی کردن هم یاد بگیرن، حتی مصاحبه کردن یاد بگیرن، حتی لباس پوشیدن و حتی غذا خوردن. فکر می‌کنم اینا چیزاییه که باید به جوان‌ترا یاد بدیم، به جایی که 2 سال 3 سال فوتبال بازی کنن بتونن 10 سال 15 سال فوتبال بازی کنن و به مراحل بالای جای فوتبال برسن. سعی کنیم با تجربه بیاریم که الگو باشن واسه جوان‌ترا.
آقا ببینم امروز دیدار دوستانه داشتین؟
بله، ما با یه تیم لیگ 3 واسه بچه‌های ذخیره‌مون، بچه‌ای که بازی نکرده بودن بازی گذاشتیم، سعی می‌کنیم اونا هم تو شرایط بازی نگه داریم و 5-6 تا بازیکن‌های امیدمون هم استفاده کردیم تو این بازی که خوشبختانه اون جوانامون خوب کار کرد.
درست. آقا بریم در ادامه سوال قبلی که ازتون پرسیدم، اون با تجربه‌ای که الان خودتون هم گفتید جور می‌کشن، یکیشون که تازه وارد هم از تو تیمتون محسن مسلمانه. خب خیلی‌ها شک و شبهه داشتن که آیا محسن مسلمان میتونه توی سایپا موفق باشه و دوباره دوران تلخ سپاهانشو فراموش کنه، که دیدیم گویا نشونه‌ها کاملا خلافش رو ثابت میکنه و میتونه که این کار رو انجام بده. شما هلوش دقیقه 60 آوردینش تو و محسن 4-5 دقیقه بعد گل زد، خیلی هم خوشحال بود، یه فریاد شادی، تقسیم کردن خوشحالیش به کادر فنی و شما. راجب محسن هم یه مقدار بیشتر صحبت کنید و اینکه چه جوری اوضاعش و میتونیم امیدوار باشیم دوباره به اون ایام اوجش برگرده.
بله حتما اینطوری. خب ما اگه بخوایم اسم با تجربه بیاریم، رضا علیاری، فریدورز گرامی، حسین ماهینی، صادق بارانی و محسن مسلمان تقریبا میشن که بازیکنهای با تجربه ما که خیلی روشون حساب کردیم توی تیم که خوشبختانه خیلی هم دارن خوب کار میکنن. در مورد محسن مسلمان، یک روز قبل از اولین بازی رسمی اون، بازی با پرسپولیس، با ما دیگه قراردادش رو بست و خب بازی با پرسپولیس که نداشتیمش، بعد یه هفته با ما تمرین کرد چون هنوز کاملا با ما آشنا نشده بود، بازی مسجد سلیمان ازش استفاده نکردیم و حتی با خودمون مسافرت هم نبردیمش. این هفته بیشتر تمرین کرد و شرایطش با تیم بیشتر آشنا شد، حدود 30 دقیقه بازی کرد. حالا به غیر از گلی که زد که خیلی تاثیرگذار بود، بکنم از نظر فنی هم وقتی وارد زمین شد تونست مثل همیشه اون نظم رو به تیم ما بده و بتونه بازی رو به خوبی اداره کنه و یه گل خیلی خوب هم زد. خیلی امیدواریم که محسن بتونه به ما کمک کنه و هم از تجربهش واسه جوان‌ترا بگه، هم طول بازیامون بتونه کمک فنی به ما بکنه. خوشبختانه تو این دو هفته خیلی خوب نشون داده و امیدوارم این روند رو ادامه بده و بتونه امسال سال خیلی خوبی داشته باشه.
آقای ابراهیم یه خواهش هم نمیدونم حالا بعد بیام خواهش یا هر چیز شبیه به این ازتون دارم، حالا همون چیزی که اول صحبت هم گفتم، متاسفانه بازی های سایپا و پیکان رو ما خیلی هاشو نمیتونیم ببینیم و فکر کنم خیلی حیفه که تیم جوان شما و عملکرد شما همونطوری که شما گفتید خیلی ها فقط نتیجه رو میبینن و شاید بازی های سایپا و پیکان رو خیلی ها فقط میرن تو نتایج زنده مشاهده میکنن که چند شده، نمیبینن که تیم چه جوری بازی کرده، بازیکن جوان چه عملکردی داشتن. یه شرایطی رو فراهم کنید برای اینکه بتونید بازی‌ها رو حالا نمیدونم از یه رسانه‌ای پخش کنید و بتونیم بازی‌ها رو ببینیم. حقا این خواهشی بود که ازتون داشتم.
تایم
تایم هم نداریم. فقط بله. این خواهش رو ازتون داشتم.
حتما من با باشگاه صحبت می‌کنم. خیلی هم ممنون از حمایت‌های شما. امیدوارم که باشگاهی مثل ماهایی که داره کمک می‌کنه به فوتبال حتما مورد توجه باشه و من ممنونم از شما و حتما این موضوع هم چشم من با مدیریت صحبت می‌کنم.
درود بر شما. آقای صادقی خیلی ممنونم باهات خدا.
خیلی ممنون آقای میر. ممنونم از
درود بر شما. سپاسگزارم. خدا نگهدار. 5 دقیقه صدای شهر برمی‌گردیم کنارتون هستیم.
صدای شهر.
لحظات عصرتون بخیر همشهریان عزیز تهرانی، لطفاً 5 دقیقه با صدای شهر رادیو تهران همراه باشید.
ترافیک.
اما تصاویر دریافتی از مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران و معابر پرترافیک این لحظه پایتخت، بزرگراه آیت الله سعیدی در مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا خیابان شهید دستقیب، بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر جنوب به شمال از محدوده بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید و همینطور بزرگراه شهید تندگویان در مسیر جنوب به شمال از پل لطیفی تا میدان بهمن. وقت شما شهروندان عزیز و ارجمند بخیر. گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس شهیدزاده، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران. آقای مهندس شهیدزاده سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب حسینی، همچنین به شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. آقای مهندس برای شروع بحث در واقع بفرمایید علت آلودگی این چند روزه این هوای تهران چیه با توجه به حالا بارندگی‌هایی که تا این چند روز گذشته داشتیم ولی همچنان هوا آلوده است و اینکه حتی امروز هوا ناسالم اعلام شده.
همینطوره، ما سه روزه که به خاطر سردی هوا، کم شدن ارتفاع لایه اختلاط و کم بودن سرعت باد، غلظت بعضی از آلاینده ها بالا رفته که آلاینده عطری پیم 2.5 هست، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون و مشابه سالهای گذشته که همیشه در فصل سرد آلودگی تهران بالا میره، این اتفاق افتاده و بارندگی به تنهایی اصلا کفایت نمیکنه. بارندگی بله اگر در فصل بهار باشه و اون در حقیقت تغییراتی که در هوا اتفاق میفته و بادی که وجود داره حتما میتونه تاثیرگذار باشه. در فصل سرد میزان در حد ارتفاع لایه‌ای که آلودگی میتونه درش اختلاط پیدا کنه و رقیق بشه بسیار کاهش پیدا میکنه. اگر در تابستون ارتفاع بالای کیلومتر، در زمستان مخصوصا شبها و در فصل سرد این میاد حدود زیر 300 متر تا میرسه و تمام این آلودگی که داره تولید میشه از وسایل گرمایشی مخصوصا در زمستان و فصل سرد که داره گرمایش بیشتری استفاده میشه، از خودروها و از هر منبع دیگه صنعتی و منابع دیگه داره وارد یه جوی میشه که بسیار محدود شده و در نتیجه غلظت به سرعت میتونه بره بالا. شما تا وقتی بارندگی دارید شاخص پایین میمونه، به محضی که بارندگی قطع میشه تجمع آلودگی ها شروع میشه و غلظت بالا میده و شاخص ما از حدود مجاز رد میشه.
با ما صحبت کنید 88-82-301 صدای شهر صدای شما.
ترافیک تهران رو ما راننده های تاکسی
در بعضی از تقاطع من جمله
ماشینایی که الان شما دارید بابت ترافیک و این چیزا رو دارم میگم
صدای شهر.
و بله، قسمت اول گفتگو با آقای مهندس شهیدزاده رو به اتفاق شنیدیم و قسمت بعد این گفتگو رو در بخش‌های بعدی به اتفاق خواهیم شنید. همچنین با خبر باشید که شاخص کیفیت هوای شهر تهران هم اکنون بر روی عدد 155 و نشانگر شرایط ناسالم برای همه افراد گروه جامعه است. خلیل آبادی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بیش از 40% آلودگی هوای پایتخت مربوط به کارخانه‌های آلاینده است گفت بر فعالیت صنایع و کارخانجات آلاینده به ویژه در زمستان باید نظارت بیشتری انجام گیرد که نه تنها این قضیه به درستی انجام نگرفته، حتی شاهد توسعه این صنایع آلاینده هم بوده ایم. ممنونیم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
شرکت آوند پلاستیک لیکان، تولید کننده ظروف بسته‌بندی صنعت رنگ و رسین، مجهز به نوین ترین دستگاه های چاپ افسد 4 رنگ همزمان و لیبل گذاری IML در کشور. آوند پلاستیک نیکان، نامی نیک در صنعت پلاستیک ایران.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم، اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور بی نظیره. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
یک ماکارون دنیای جدید از اطرا مزه، جمعی متفاوت و خوشمزه. یه غذای به یاد موندنیه، لذت دور همی. یک ماکارون
تامینو حسینو با ژیک ماکارون.
فرصتی استثنایی برای تحصیل شاغری، آموزش نیمه حضوری و الکترونیکی دانشگاه پیام نور بدون محدودیت زمانی و مکانی، برگزاری آزمون‌های آنلاین سراسری. دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
خیلی خب، نتیجه بازی‌ها رو هم اشاره کنیم. زمین این که تهران ورزشی رو دنبال می‌کنید، شهرخودرو 1-0 صنعت نفت آبادان رو تهران شکست داده. ثانیه پایانی بازی هست، زوباهن و پیکان 1-1 مساوی هستن، 82 دقیقه 82 و نفت مهد سلیمان و پرسپولیس هم دقیقه 69 0-0 دنبال میشه. سیامک نعمتی یه پنالتی رو از دست داده، ساعت 18:03 دقیقه. تو این برنامه زنده همراه ما باشین. زمین اینکه عزیزی رو روی خط داریم، البته عزیزی که میدونم دوست داشت الان بازی پرسپولیس هم به صورت زنده دنبال کنه، ولی ما وقتش رو گرفتیم. دکتر احسان محمدی عزیز همراه ماست، من و نوید استاد دمی باش صحبت میکنیم.